موعود ستیزی جریان شیطانی مبارزه با فرهنگ ناب مهدویت و انتظار با بکارگیری انواع ابزارها در پی نابود کردن حقیقت منجی یا ضربه زدن و مخدوش کردن آن است. این جریان در ادامه نبرد حق و باطل و در هر دوره‌ای به گونه‌ای بروز و ظهور داشته است. البته همواره این بشارت قرآنی وجود داشته است که برخلاف تلاش دشمن برای خاموشی نور خدا، نور الهی فراگیر خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در زبور بعد از تورات نوشتیم بندگان شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد.
امروز از وظایف بسیار مهم منتظران شناخت طرح‌ها و شیوه‌های منجی ستیزی در این مبارزه است تا اهداف آنها تأمین نشود. اولین گام حفظ و حراست از گوهر ناب مهدویت و فرهنگ صحیح انتظار و آرمان موعود و جلوگیری از تخریب و تحریف آن. دوم، شناسایی و عملیاتی کردن راه‌های مقابله با مهدی ستیزان و طرح‌های خائنانه آنها. سوم، مراقبت از ایمان و باور دوستان و منتظران مهدی علیه السلام تا ناخواسته و ندانسته در گروه مهدی ستیزان قرار نگیرند. دشمنان مهدویت در عرصه ستیز با این حقیقت قرآنی به دنبال سه هدف عمده هستند. یک، انکار مهدی یا دست کم سست کردن عقیده به مهدی علیه السلام و امامت او. مهدی ستیزان تلاش می کنند تا با ابزار مختلف مهدویت را یک خیال و خرافه معرفی کنند که هیچ دلیل و مدرکی بر اثبات آن نیست و اگر از این هدف ناتوان ماندند، حداقل سیمای مهدی و مهدویت را مخدوش کرده، مسئله انتظار و قیام و اهداف آن را به نفع خود تحریف می کنند و برداشت‌های نادرست را به نسل جوان و مؤمن تزریق می نمایند. دو، نفی آرمان مدینه فاضله مهدوی و حکومت جهانی توحیدی. مهدی ستیزان می کوشند آرمان بزرگ مسلمین و به ویژه شیعیان را که امید به ظهور نزدیک حجت خدا و تحقق حکومت عدل الهی بر سراسر زمین است از بین ببرند و به جای آن ناامیدی و انفعال در برابر سلطه مستکبران و تسلیم در مقابل زیاده خواهی آنان را ترویج کنند. بدیهی است وقتی امید به آینده از مؤمنان و منتظران سلب شود، شوق و رغبت و تلاش و فعالیت برای ایجاد زمینه‌های ظهور از بین رفته یا کمرنگ خواهد شد. سوم، تغییر و تبدیل هنجارها و ارزش‌های مکتبی. هدف دیگر دشمنی با مهدویت از بین بردن هویت دینی و مکتبی اهل ایمان و تغییر ساختار رفتاری ایشان است. دشمنان می‌کوشند با نفی مهدویت یا تحریف جریان مهدی باوری و انتظار تعهد و پایبندی منتظران به مذهب و آموزه‌های مذهبی را از بین برده یا سست کنند. مهدویت آرمان بزرگ مؤمنان در طول تاریخ است که همه اهداف انبیا و اولیا را در جامعه بشری اجرا خواهد کرد. دشمنان این آرمان الهی و انسانی با انگیزه ها و اهداف مختلف و طرح ها و شیوه های گوناگون با مقابله با آن برخواستند. شناخت این گونه های دشمنی و انواع دشمنان جریان مهدوی از مهمترین وظایف مهدی باوران است تا از رهگذر این شناخت و به دنبال آن مقابله صحیح و به موقع با دشمنان مهدی ستیز جبهه مؤمنان و معتقدان به امامت تثبیت و تقویت گردد و شوق ظهور و انتظار موعود اسلام در دل منتظران روزافزون شود.
افرادی که با پیشگویی سر و کار دارند معمولا سبب شک و تنفر و شومندیشی در مخاطبین خیش می شوند. همانند سیاست مدارانی که از عبارات نمادین و چند سویه سوء استفاده های دلخواه خود را می کنند.
کشیشان سیاست مدار یا سیاست مداران کشیش فرقه نوظهور صهیونیسم مسیحی با استفاده از واژگان کتاب مقدس و عبارات رازآلود مکاشفات پنهان و پیدا عقاید فرقه خویش را تبلیغ می کنند. نظریه پردازان این مکتب نوظهور بر اساس پیشگویی های کهن سعی دارند پرستش سرزمین اشغالی قدس را تحت لوای دولت فاسد اسرائیل به یک آیین مذهبی بدل سازند. بسیاری از واعظان تلویزیونی آمریکایی از جمله هال لینسی مرتب این پیام را تکرار می کنند. ظهور منجی موعود بیشک در سرزمین اسرائیلیان است. نکته عجیب اینجاست که چرا این موضوع از دید میلیاردها مردم کره خاکی پوشیده بود و اکنون بر کسانی همچون لینسی و جری فالول، جیمی سواگر، پت رابرتسون که خداشناسی ارمگدون را تبلیغ می کنند آشکار شده است.
کشیش جری فالول در 2 دسامبر 1982 در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: ای مردم، چه زیباست مسیحی بودن و ما چه آینده اعجاب انگیزی در پیش داریم. آنگاه که ظهور مجدد مسیحا در سرزمین مقدس رخ دهد، سروری عالم با پیروان او میسر خواهد بود. بر طبق مکتب صهیونیسم مسیحی کشیش جری فالول، بقیه انسان‌ها از درک دوران صلح و آرامش پس از ظهور بی‌خبر خواهند ماند. البته فقط به تعبیر او و همفکرانش.
عزیزان و همراهان برنامه منجی، صحبت در این زمینه و بحث در مورد تحریف منجی و مهدویت بسیار دامنه‌دار و وسیع است، اما وقت برنامه محدود. در پایان برنامه امید است با یاری خداوند بلند مرتبه نور حقیقت بر دلها بتابد و تاریکی جهل از میان همگان رخت بربندد. خدا یار و نگهدارتان.
انتظار جمعه ای رو می کشیم که معطر از نسیم و نرگسه. به فرشته ها بگو دعا کنم، نکنه صدای ما نمیرسه.
خب دوستان و عزیزان شنونده، اینک با هم میشنویم صلوات خاصه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان و همراهان شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری و اینک دعوت میکنیم که با برنامه با ارگ همراه باشید.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون پیام رئیس جمهور غنی با مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، قدردانی مقامات افغان از همکاری ایران در مهار آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه، گزارش عملکرد برخی ادارات دولتی افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر به مناسبت 26 دلو سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان با صدور پیام خروج غیرمسئولانه این نیروها را عامل بروز جنگ داخلی و نابودی زیربناهای این کشور عنوان کرد. آقای غنی تاکید کرد هدفی بود که پس از خروج شوروی از افغانستان این کشور دارای نظامی شود که به خواست مردم ایجاد شده باشد، اما چنین نشد. خب این که بخشی از پیام رئیس صاحب به اتفاق بشنویم.
هدف از جهاد بر حق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید. هموطنان صلح دوست، از این همه باید بیاموزیم. دلیل اصلی شکست قشون سرخ، وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادی خواه و مجاهدین افغانستان بود. اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است. صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد. صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند. ما بیاد داریم که تمام مبصرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمیدهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمیرسد. ما با شکست دادن به قشون سرخ این نظر را غلط ثابت نمودیم. حالا هم تدبیر، وحدت و یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار داریم که اوایل هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم آتش سوزی گسترده‌ای در گمرک اسلام قلعه هرات رخ داد که در نتیجه آن صدها کامیون تومه حریق شد. مسئولان و تیم آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران هم در مدیریت بحران و مهار آتش سوزی کمک شایانی کردند. مقامات افغان هم از این همکاری قدردانی و تشکر کردند. یکی از این مقامات وزیر امور خارجه افغانستان بود که از اقدام و همکاری به موقع جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات صمیمانه تشکر کرد. محمد حنیف اتمر در پیام خود عنوان کرد که از کشور دوست جمهوری اسلامی ایران در راستای مهار آتش سوزی، جلوگیری از خسارات بیشتر و همچنان گشودن مرز و انتقال بیش از 1000 کامیون به خاک ایران صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی میکنم. وای همچنین از تلاش های به موقع والی و مقامات محلی هرات و همچنان تشریک مساعی میان اردو، پلیس و نیروی مرزی، کماندو و سایر نهادهای محلی در راستای آتش نشانی و جابجایی کامیون ها تشکر کرد. بله واقعا هم قابل قدر است. ما هم تشکر میکنیم. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان هم از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک به اطفای حریق و اجازه دادن به ورود صدها کامیون به خاک ایران برای مسئول ماندن از آتش سوزی تقدیر کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل از بنبست به وجود آمده در روند مذاکرات صلح ابراز نگرانی کرد. عبدالله در این دیدار گفت از دست دادن فرصت‌های صلح و تعلل در این گفتگوها به نفع هیچ کسی نیست. وی همچنین از کشورهای منطقه خواست تا پیام واضح و روشنی برای طالبان جهت استفاده از فرصت موجود برای صلح داشته باشند. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل نیز گفت کشورش از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کند و خواهان گسترش و توسعه روابط تجارتی ترانزیتی بیشتر با افغانستان و منطقه است. بله من خود این زمینه گپی ندارم، البته گپ خود زیاد دارم، اما فعلا در دل خود نگاه میکنم. چی بگویم، همه گپایی که در دل من است باز در دل بسیاری از مردم دیگه هم است. هیچ حاجت به گفتنم نیست. میگن آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته که مردم کشور به هیچ کس اجازه نمیتن که با زور با آنها حکومت کنه. باز چی گفته یادم؟ حتما یک گپای گفته که مقامات قهار شدن. باش ببینیم که چی گپ بوده. دواخان مینپال در توییتر خود و در واکنش به تهدید گلبدین حکمتیار با تأکیدی که تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق استفاده از زور دارن نوشته که نظام کنونی به اساس اراده ملت روی کار آمده و مشروعیت ملی و بین المللی داره. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود مردم به دلیل تجربه تلخ گذشته در حمایت از این نظام ایستادند و به هیچ کسی اجازه نمیتن که با زور وارد ارگ شود. او همچنان گفته دولت با تمام تعهدات خود در رابطه با توافقنامه با حکمتیار عمل کرده و هیچ موردی باقی نمانده. گلبدین حکمتیار گفته بوده که طبق توافق دولت با او تمام زندانیان حزب اسلامی باید آزاد می‌شدند، اما تاکنون 30,000 زندانی این حزب در زندان هستند و اگه به زودی آزاد نشوند ارگ محاصره و قدرت از غنی و اطرافیانش می‌گیرد. اوه اوه عمیقا مفتم خو نیست دیگه که هر کس بیای ارگ محاصره کنه و قدرت بگیره. با چه اساسی؟ با چه مجوزی؟ دولت است، انتخابات برگزار شده. چی بگویم ولی؟ تگزاس است فقط. بریم سر همی برنامه حسابدهی دولت به ملت و گزارشدهی عملکرد ادارات و وزارتخانه از عملکرد یک سال گذشتهشان. بله عبدالقادر زازه وطندوست رئیس عمومی دارالانشا یا دبیرخانه ولس جرگه یا پارلمان افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران گفت که تصویب 15 سند تقنینی، رد 16 سند تقنینی، صدور 12 فیصله و 12 اعلامیه مجلس عمومی، ارائه رأی تایید به 20 تن از وزیران و رئیسان پیشنهادی دولت و ارائه رأی عدم اعتماد به 5 نفر از فعالیت‌های عمده ولس جرگه شورای ملی در سال مالی 1399 بود است. وی گفت که ریاست دارالانشاء ولس جرگه در رأس امور اداری و اجرایی این مجلس قرار دارد.
ریاست عمومی دارالانشاء ولس جرگه من حیث یک واحد مستقل بودجوی در رأس امور اداری و اجرایی ولس جرگه شورای ملی قرار داشته و به منظور تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان طبق قوانین نافذه کشور وظایف خویش را در بخش‌های اداری، اجرایی، تخنیکی، مسلکی، حقوقی و مشورتی در کنار ولسی جرگه شورای ملی اجرا می‌نماید. در سال مالی 1399 با توجه به شیوه مرض کرونا که در اجراعات آن تا حد سکتگی به وجود آورد، اما با آن هم وظایفش را تا حد ممکن با وجه احسن و قناعت بخش انجام داده که جهت معلومات مزید شهروندان کشور گزارش خویش را از طریق برنامه ملی پاسخدهی دولت به ملت ارائه می دارم.
بله بله بفرمایین رئیس، منتظر هستیم ارائه بدارین. ابتدا درباره تشکیل اداره بگوین برام.
تشکیل ریاست عمومی دارالانشا، ریاست عمومی دارالانشا ولسی جرگه نظر به خصوصیات کاریش دارای تشکیلات ملکی و نظامی امنیتی می باشد که در سال 1399 مجموعه تشکیل آن به تعداد 3114 بست می رسد. که در بخش ملکی آن 1633 بست که 250 بست آن اعضای محترم ولسی جرگه و مطابقی آن کارکنان دارالنشای دستیاران و اعضای محترم ولسی جرگه می باشد و در بخش نظامی امنیتی آن 1491 بست شامل ریاست امور امنیتی و محافظین اعضای محترم ولسی جرگه می باشد. در مجموعه تشکیل منظور شده سال مالی 1399 ریاست عمومی دانشگاه ولسی جرگه 22% آن را خانم ها در بخش ملکی و نظامی تشکیل می دهد که البته سال گذشته فیصدی کم بود و این سال خوشبختانه یک تعداد از خانم ها دیگه هم آمدن و در تشکیل دارالنشا همراه ما جدید قرار حاصل کرده.
خب مبارکشان باشه. خانمای با سواد و فعال زیادی هستند که باید در ادارات مختلف مشغول به کار شوند و مسئولان ادارات هم باید ورود اونا را به فعالیت‌های اداری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و البته اقتصادی تسهیل کنند. درباره اهداف و مسئولیت‌های دارالانشای ولسی جرگه یک کمی توضیح بدین رئیس. باز میایم سر کار کرد.
اهداف و مسئولیت‌های اصلی تأمین روابط قوای ثلاثه، ایجاد سهولت‌های کاری برای هیئت محترم اداری مجلسین و ارائه مشوره‌های سودمند مسلکی به رئیس مجلس و هیئت اداری در تنظیم امور و اجرای فعالیت‌های امور مسلکی و پارلمانی، ارائه خدمات و فراهم‌آوری تسهیلات لازم کاری به منظور تحقق اهداف ولسی جرگه شورای ملی. مسئولیت ها: تحکیم و تأمین روابط ولسی جرگه با قوای اجرایه، قضایه، مشان جرگه و سایر نهادهای ملی و بین المللی، ارائه خدمات اداری، اجرایوی، مشورتی، مسلکی، حقوقی، تقنینی، مالی، مطبوعاتی، تکنیکی و لوجستیکی، ارائه مشوره با جلسه عمومی، کمیسیون ها، کمیته رؤسا و گروپ های سیاسی پارلمانی، تأمین روابط متداوم و پیگیری اسناد با اتحادهای بین پارلمانی و انجمن سکرتر جنرال های پارلمان های جهان، تأمین روابط بین پارلمانی، تأمین امنیت تمام اعضای شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان.
بسیار خوب، ولی اگه دقیق تر درباره کارکردها بخوایم صحبت کنیم باید از بودجه هم خبر باشیم. امی بودجه اداره شما چقدر بوده رئیس؟
بودجه ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه مقدار بودجه عادی در سال مالی 1399 برای پیشبرد بهتر امور ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه مجموعاً با مبلغ در حدود 1.7 میلیارد افغانی بودجه این اداره منظور می باشد که شامل بودجه عادی و انکشافی می باشد. فیصدی مصرف بودجه ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه در سال مالی 1399 توانسته جمع 97% بودجه خویش را به مصرف برساند که با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا COVID-19 قناعت بخش تلقی می‌گردد. قابل ذکر می‌دارم این که عین ارائه گزارش بخش مالی این اداره در ارزیابی بودجه وسط سال 1399 مالی به کمیسیون محترم مالی و بودجه ولسی جرگه نسبت مصرف و اجراءات به موقع ریاست عمومی دانشگاه ولسی جرگه مورد تقدیر و تمجید آن کمیسیون محترم قرار گرفت. شما در جریان هستین که اکثر ادارات که در هر بودجه وسط سال بررسی که میشه اداراتی که فیصدیشان کمتر مصرف باشه باز کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه سرشان قار میشه و اعلانشان میکنه که خوشبختانه هم در سال مالی 1398 و هم در سال مالی 1399 ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه توانسته 98 و 97% بودجه عادی و انکشافی خود به مصرف برسانه.
بله، یک گپ جالب در مورد بودجه هم است که هر اداره ای که نتونه بودجه خود به مصرف برسانه باز جریمه میشه. ما هر وقت که در این مورد میشنویم یک رقم میشم. حالا شما پیسه دارین خرج کرده نمیتونین. از برای خدا کاش که یک بودجه بر من اختصاص داده شوه. باز ببینین که ما چطور خرج میکنم. اتو براتون خرج کنم که یک قرانش هم نمانه. به هر صورت این مملکتی که یک کمبودا داره و یک ضرورت ها داره باز بعضی از اداره بودجه خود مصرف کرده نمیتونن. خب رئیس خوب است که شما بودجه خود مصرف کردین. البته مهمی است که در جای درستش مصرف شوه که به درد مردم هم بخوره. حالا یک مقداری از دستاوردهای بزرگ و کوچکتان بر ما بگین.
دستاوردهای بزرگ یا کوچکی که اگر شما میگین از سیاست عمومی دانشگاه به شمولی که همکارام بسیار همکار هستن و کوشش کردن یک تیم بسیار خوب دارم تشکر میکنم از پیشان با جمع مهین صاحبای ما دستاوردهایی را که ما داریم نرایه می دارم. مصرف بیش از 97% بودجه، ثبت و توزیع نمبر پلیت های مخصوص برای وسایط اعضای محترم ولسی جرگه شورای ملی تا ارقامی را که فعلا به دست دارم تا 200 تن از اعضای شورای ملی ما برای وسایط خود نمبر پلیت‌های قانونی گرفته و در شهر و در ولایت افغانستان آله گشت و گذار دارند که یک دستاورد بسیار بزرگی بود که در دو دوره قبلی نشده بود. مسئله ثبت دارایی که بسیار مهم است، هر وقت یاد میشه و در رسانه هم آمده. خوشبختانه تا حال که میجه هستم ارخام برتان میتوم در حدود 231 تن از اعضای محترم ولسی جرگه ثبت دارایی کردن و این یک خبر بسیار خوب است. ثبت دارایی کارمندان بلند رتبه ریاست عمومی دالشه ولسی جرگه هیچ کس نمانده، همه کارمندان ما که بستایی که قانون اجازه داده اونا ثبت دارایی کردن.
خب کار خوبی کردن. یک مورد دیگه موضوع تحویل دهی اسلحه و برخی تجهیزات از سوی نماینده های دورای قبلی پارلمان است که تعدادی از اونا هنوز تحویل ندادن. در این مورد چی کاری انجام دادین؟ شما خودتان قبلا در این مورد گپ زده بودین.
پارسال در اینجا ما گزارش داده بودیم که یک تعداد از وکیل صاحبایی که از دوره 15 و 16 هم است و اونا اسلحه و تجهیزات را که با خود بردن اونا بر ما دوباره تسلیم نکردن. خوشبختانه ما کوشش کردیم در این یک سال که گذشت و حتی معاشات و امتیازاتشان معطل قرار دادیم تا تجهیزات و اسلحه خود دوباره بیارن تسلیم بکنن، که در حدود 216 میل اسلحه مختلف النوع ما توانستیم که از اونا دوباره برگردانیم و جمع‌آوری در حدود 10 اراده رنجر که اونا توانستیم دوباره از پیشان بگیریم.
خب یک مورد دیگه هم از شما میشنویم و میریم یگان طرف دیگه. بخیر بفرماییم.
دستاورد دیگه ما ایجاد کمیته های دوستی بین پارلمانی است که ما تقریبا با همکاری کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و هیئت محترم اداری توانستیم در حدود 22 کمیته دوستی پارلمانی را ایجاد کنیم با کشورهای دیگه که بسیار تأثیر مثبت دارم. دیگه اشتراک و ارائه بیانیه و دیدگاه های جمهوری اسلامی افغانستان و ولسی جرگه شورای ملی در کنفرانس ها، سمینار ها و ورکشاپ های ملی و بین المللی جهت تقویت نظام مردم سالاری
وزیر تحصیلات عالی افغانستان هم در مورد فعالیت ها و کارکردهای این وزارتخانه گزارشی را ارائه کرد. به خاطر که وقت نداریم کل گپایشان را بشنویم، فقط او قسمتی را میشنویم که در مورد فعالیت های وزارتخانه در بخش علمی بود. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت که در سال 1399 ده ها عنوان نصاب تحصیلی دانشگاه بازنگری شده تا آموزش دانشگاه های افغانستان مطابق معیارهای بین المللی پیش بره.
در بخش علمی در سال 1399 در حدود 65 عنوان نصاب تحصیلی بازنگری شده تا آموزش افغانستان را مطابق با معیارهای جهانی و مطابق با نیازمندی‌های کشور عیار بسازد. این کار بسیار مهم و اساسی بود که چگونه ما میتوانیم آموزش خود را، سیستم آموزشی خود را با معیارهای جهانی و با نیازمندی‌های مارکت و بازار عیار بسازیم، که نهایی سازی چاپ و تسلیمی 65 عنوان نصاب تحصیلی در این قسمت ما رو بسیار کمک میکنه. سه برنامه ماستری را ما ایجاد کردیم. ایجاد سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی استادان یک دستاورد مهم و عمده بود که برای اولین بار وزارت تحصیلات عالی افغانستان موفق میشه آثار علمی استادان به شکل الکترونیکی مدیریت بکنه.
بله قبول است وزیر صاحب که یک دستاورد مهم است. آمار تولیدات علمی باید مشخص باشه چون در ارتقای سطح علمی دانشگاه ها بسیار مؤثر است.
این ما را خیلی موفق می سازه به ای که بفهمیم که چقدر آثار علمی در کشور تولید کرده ایم، چقدر زی باید نشر شوه و همچنین از سرقت ادبی جلوگیری بکنیم. شاید در بعضی نشست هایی که با رسانه ها داشتیم شکایت داشتن از اینکه مونوگراف های تقلبی سرقت شده و دزدی شده در پانتون‌ها استفاده میشه. ایجاد سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی استادان ما را موفق می‌سازه به یک جلوی یک چنین سرقت‌ها را به شکل درستش بگیریم. این سیستم در حال توسعه است و تمامی آثار علمی استادان و سایر آثار علمی کوشش میشه در داخل سیستم گنجانده شوه. از تحقیقات مقرر هم جلوگیری میکنه که روی یک موضوع چندین نفر تحقیقات خود را انجام بده، چون عنوان ثبت است و ما از تکرار تحقیقات میتونیم که جلوگیری به عمل بیاریم.
بله، یکی از مشکلات در گذشته در بعضی از دانشگاه همی بوده که یک تحقیق انجام می شده توسط یک نفر، باز یک تعداد دیگه با یک تغییرات جزئی همون رو به نام خودشان ثبت می کردن. وزیر صاحب، یکی از برنامه های وزارت شما اعتباردهی به دانشگاه ها بوده، در این مورد توضیح می تین؟
اعتباردهی اکادمیک برای 3 پانتون دولتی و 2 پانتون خصوصی، ای یک روندی خیلی مهم و اساسی هست که امسال تقویت شده، شدت گرفته. دور اول و دوم پروسه اعتباردهی در تعداد زیادی از پانتون‌ها تطبیق شده، ولی از این جمله 3 پانتون دولتی و 2 پانتون خصوصی تانستند که پروسه اعتباردهی را تکمیل بکنه، که یک موافقت کلان برای پانتون ها بود و در این حال این پروسه اگر تطبیق میشه در قسمت تضمین کیفیت ما را خیلی کمک میکنه. در واقع این یک حرکتی است در راستای بالا بردن ظرفیت تکنیکی پانتون ها برای پاسخدهی مناسب با نیازمندی های آموزشی کشور. ایجاد 12 برنامه شبانه در 8 نهاد تحصیلی دولتی یکی از کارکرد هاست و همچنین 34 پانزه در نهادهای تحصیلی دولتی ایجاد شده. تدوین، تعدیل و بازنگری 52 عنوان سند تقنینی نیز صورت گرفته. در حدود 97 مسوده یادداشت تفاهم نامه، پروتکل ها و قراردادهای علمی میان وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی خارجی نیز تدوین و طی مراحل شده. در حدود 470 تن از استادان به دوره ماستری و دکترا در کشورهای مختلف اعزام شده و بیش از 200 نفر از استادان جدید تقرر پیدا کرده.
بسیار خوب است. به فکر بازگشت ای استادایی که به خارج اعزام شدن هم باشین وزیر صاحب. ای تو نباشه که از پول مملکت اعزام شون باز همونجا بمونن و نخواهن که برگردن و خدمت کنن به مردم. راستی وزیر صاحب، حال دیگه زمانی که از آموزش گپ زده میشه، بحث آموزش الکترونیکی و آنلاین هم حتما مطرح است. در این مورد هم گپ میزنین؟
یکی از دستاوردهای مهم در امسال تطبیق برنامه آموزش الکترونیکی بود. اگر گسترش کووید 19 در خیلی از عرصه ها پیامدهای منفی داشته، ولی در عرصه تحصیلات عالی می توانم بگویم که یکی از پیامدهای مثبتش این بوده که ما را مجبور ساخت که سیستم مدیریت الکترونیکی آموزش را جنبه عینی و عملی بدهیم. این سیستم تحت عنوان HLMS مورد تطبیق و اجرا قرار گرفت. تعداد زیاد از پانتون ها از این سیستم استفاده کردن، گرچه مشکلات خود را داشت، ولی این یک تجربه خیلی خوبی بود که ما بر مبنای از این تجربه می توانیم گامه های بعدی را در سالهای آینده به شکل موافقت آمیز طی بکنیم و راه افغانستان را به سمت آموزش الکترونیکی بپیماییم. در ذیل از این سیستم مدیریت الکترونیکی تحصیلات عالی یا آموزش تحصیلات عالی، ما سیستم یا پلتفرم افغانکس رو داریم که در حدود 60 کورس به زبانهای ملی به نشر رسیده و به دسترس محصلین قرار گرفته و همچنین در پلتفرم ایدکس به تعداد 9 کورس به زبان انگلیسی به نشر رسیده که این کورس ها در اختیار محصلین عزیز قرار میگیره و اونا هر وقت خواسته باشن میتوانن استفاده بکنن.
شاروال صاحب کابل هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد کارکردهای اداره تحت امر خودش گپ زد. خب بریم بخشهایی از گپ‌هایشان با هم بشنویم که چه کارهایی انجام دادن.
ما کارهای بسیار عمده کردیم که در ظرفیت سازی، در مبارزه با فساد، مشارکت شهروندان در بودجه سازی، ارتقای ظرفیت سازمانی در شهر. در مورد ازو ما یک ریاست داریم به نام ریاست انسجام مردمی که رول عمده بازی کرده. مدیریت منابع عوایدی ما یک ریاست عواید است که ما امیدوار هستیم که کارهای ما در اون مورد هر روز بهتر شده باشه، برای اینکه عواید موضوع اقتصادی است. به اون اندازه که انفلاسیون تورم تغییر می ارزش ارز و پول، به اون شکل عواید هم باید تغییر بکنه و ما مدیریت زیرا باید به شکل مؤثر کوشش میکنیم که حکومت داری الکترونیکا در جمع‌آوری عواید هم معرفی بکنیم و ترتیب تدوین قوانین. شاروالی کابل رول عمده بازی کرده ده او ما مقرره ها و قوانین را پیشکش کردیم که هم مشاوریت حقوقی ما هم ریاست حقوقی ما ده او رول عمده بازی کرده و از اونها هم تشکر میکنیم. در این مورد طرز العمل های زیاد پاس شده که مخصوصا در این اواخر یک طرز العمل بسیار عمده که ان شاء الله از تخطی های ساختمانی جلوگیری بکنه. آغاز شده، کابینه او را پاس کرد و به زودترین فرصت عملی میشه. در بخش اداری و کادری ما تدویر 4 جلسه مهم اداری و حدود 40 جلسه تعقیبی مجالس ششونیم و تصویب ده ها بسته یا موارد اصلاحی و ریفورم اداری و تطبیق هدایت میثاق امنیتی را امکان پذیر ساختیم. تغییر مدیریت اجرات و فرهنگ سازمانی از حالت غیر فعال با حالت کاملا فعال و مسئولیت پذیر و افزایش چندین برابر سرعت عمل در شهرولی کابل یک کار است که ما بالای کل ما افتخار میکنیم. تثبیت و تقویه جایگاه واقعی از دست رفته شهرولی.
شهروال صاحب، جایگاه شهرولی چه رقم از دست رفته بود که میگین تثبیت جایگاه از دست رفته شهرولی کابل؟
شهرولی کابل واقعا در شهر زورمندم واقعا نمیگذاشت، کمزورم واقعا نمیگذاشت. امروز با یک ورقه شهرولی ما میریم و میگیم که اینی تخطی صورت گرفته، لطفاً شهر نظمش نگاه بکنن و این مردم گوش میکنن و مثال خوب ما شدیم برای اینکه کسانی که گوش نمیکنن و زورمند هستن خود ثابت میسازن که اونا زورمند هستن، به گپ کس جو گوش نمیکنن، اما بالاخره گوش شان ما شنوا خود ساختیم انشالله.
بله، بفرمایید ادامه بتین آقای سلطانزوی.
معیاری سازی پروسه تدارکاتی و افزایش قابل ملاحظه سرعت یک بخش عمده که در اینجا قابل تشخیص است که اکثر پروژه های دولتی به شمول پروژه های شهرولی نبود سرعت عمل مشکلات عدیده مصرف بودجه‌ای را به وجود می آورد که ما سرعت عمل تدارکات زیاد ساختیم و از تدارکات ملی هم کوشش میکنیم که هم تشکر میکنیم که در پروژه های ما سریعتر عمل میکنن و کوشش داریم که پروژه های دیگه ما رو سریعتر پاس بکنن تا بتونیم بودجه را درست تطبیق بکنیم. در رسیدگی به دوشه های مفقود یا مفقود شده تدارکاتی که از سالیان مفقود بودن، در این مورد کوشش های بسیار پیگیر جریان داره و او را ما فعال می سازیم. تدویر 4 جلسه بزرگ مردمی در 4 زون شهر کابل منظور استماع مشکلات و پیشنهادات اهالی و نظرخواهی پیرامون پروژه های انکشافی یک کاری بوده که قبل از اینکه ما بودجه خود تخصیص بدهیم تا توازن بودجهی و مصرف بودجه ما به انکشاف متوازن شهر رهبری شوه، با اهالی در 4 زون مختلف صحبت ها صورت گرفت، از اونها نظر گرفته شد و همین برنامه شامل ساختنشان در مصرف بودجه در اونجا عملا قابل لمس بود.
یک مجلس بزرگ از طرف شهروالی کابل در خیمه لویجرگه برگزار کردین، او قصهش چی بود؟
تدویر بزرگترین مجلس در خیمه لویجرگه به اشتراک 850 وکیل گذر و جلب توجهشان در راستای همکاری و تحقق اهداف کاری شهروالی و معرفی میثاق امنیتی که یک موضوع بسیار مهم امنیتی بود و است و جریان داره و شهروالی کابل باز هم در او یک رول فعال بازی کرده و میکنه. 57% در بخش‌های مختلف ما صرفه‌جویی کردیم، مصارفات عادی، عملیاتی و اداری، و این به معنی نیست که ما خدمات کم ساخته باشیم و یا مسئله خود پایین آورده باشیم. این صرفه‌جویی به خاطر بهتر شدن امور و پیشبرد کارا، ایجاد تعدیلات لازم و اصلاحات بنیادی در تشکیل شهرولی کابل که در 20 سال گذشته سابقه نداشت، تکمیل مراحل ابتدایی معیاری سازی مکانیزم‌های منابع بشری، آغاز پروسه الکترونیکی سازی سوابق ذاتی کارمندان شهرولی در حال تکمیل شدن است و دیزاین یک دیتابیس HRMIS که به اساس از او ما میتونیم همه چیز الکترونیک بسازیم و معرفی حکومتداری الکترونیکی را زیادتر سرعت ببخشیم و وسیع‌تر بسازیم.
حالا کل چیز الکترونیکی شده دیگه، طبیعی است که شما هم باید در این راستا قدم بانین و از سیستم های پیشرفته استفاده کنین. دیگه بگوین شهروال صاحب.
معرفی 108 کارمند به برنامه های ماستری و دکترا به کشورهای هندوستان، ژاپن و 20 تن دیگه به برنامه های کوتاه مدت خارجی و 250 نفر به برنامه های داخلی. تأمین روابط نزدیک و حسنه با دونران اسبق و جدید جد تعمیل پروژه های مختلف امرانی، سرسبزی، تنظیفی، اجتماعی و ظرفیت‌سازی تکنیکی. در اینجا قابل ذکر است که بگویم که بعض دونرها کمک بی علاقه شده بودند در مورد روابطشان با شهرولی کابل، با کمک همکارای ما و روابط فعال ساختیم و او فعالیت وسیع‌تر می‌سازیم انشالله تا دونرهای ما نه به خاطر شهرولی کابل، به خاطر ضرورتی که مردم در این شهر دارن، کمک‌های خود را متوازن‌تر بسازن تا توازن انکشافی در افغانستان تأمین شود و از بحران‌های اجتماعی جلوگیری بکنیم.
بله، یکی از مشکلات اصلی همین نبود توازن در پروژه‌های توسعه‌ای ولایت مختلف و در داخل ولایات و مناطق مختلف ولایت و شهر است که اگه حل شود بسیار خوب خواهد بود. یک سری طلبکاری‌ها از بعضی اداره و ارگان‌ها داشت شهرولی کابل، او را به کجا رساندین؟
حدود 400 میلیون افغانی قروض سالهای گذشته از ادارات دولتی و غیر دولتی به دست آمده و در صدد به دست آوردن یک مقدار زیاد دیگه شام هستیم. آغاز بررسی و تجدید نظم تمام قراردادهای ملکیت های غیر منقول شهرولی و تنظیم بلبورد ها جهت زیبایی شهر. حالا ما یک موضوع را صحبت میکنیم، همش موضوع آلودگی هوا، آلودگی بصری و سمعی هم در شهر وجود داشته که در اون مورد ما کار کردیم.
خب خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس pastoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوید. در این ساعت از علاقمندان به کتاب و مطالعه دعوت میکنیم که به مدت 15 دقیقه با برنامه انیس تنهایی همراه باشند.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام و یاد دادار هستی بخش، دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با برنامه انیس تنهایی. آمدیم تا در کنار شما خوبان کتاب دیگری را ورق بزنیم. با ما همراه باشید. کتابی که امروز برایتان در نظر گرفتیم عنوانش هست کشتن مرغ مینا. نویسنده این اثر خانم هارپر لی و مترجم فخرالدین میر رمضانی می باشد. این کتاب در انتشارات علمی و فرهنگی در 367 صفحه چاپ و منتشر شده است. کشتن مرغ مینا اثر برجسته خانم هارپر لی است که در سراسر جهان شهرت دارد. رمانی که با وجود سادگی حرفهای بسیار مهمی برای گفتن دارد و کمی پس از انتشارش در سال 1960 غوغایی بپا کرد. پیشنهاد میکنیم که این کتاب را در لیست کتابهایی که باید مطالعه کنید قرار دهید. کتاب کشتن مرغ مینا در دو بخش نوشته شده است. بخش اول شامل توصیف فضای کودکی و بازی‌های اسکاوت، برادرش جیم و دیل دوستان هاست. کنجکاوی عمده آنها کشف رازی درباره یکی از همسایه‌ها به نام بو رادلی است که برای مدت زیادی از خانه خارج نشده است و بچه‌ها هرگز او را ندیدند. بچه ها نمی توانند درک کنند که رادلی از روی اختیار و آگاهانه است که وارد جامعه نمی شود. باید کتاب را خواند و دید که سرانجام بچه ها و این همسایه مرموز چه خواهد شد. در بخش اول کتاب همچنین جو حاکم بر جامعه نشان داده می شود و مهمتر از همه در این بخش است که با شخصیت قوی و استثنایی اتیکوس، پدر اسکاوت، آشنا می شویم. اتیکوس وکیل است و تمام تلاشش را می کند که اسکاوت و جیم را به بهترین شکل ممکن تربیت کند. در طول کتاب انتخاب‌های سختی پیش روی اتیکوس قرار می‌گیرد، اما او همیشه کار درست را انجام می‌دهد تا همچنان قهرمان فرزندانش باشد. بخش دوم کتاب اما بخش اصلی و کلیدی رمان است. در شهر کوچکی که زندگی می‌کنند، مردم دید خوبی به خانواده فینچ ندارند، چرا که اتیکوس علاوه بر اینکه آشپز خانه‌اش زنی سیاه‌پوست است، وکیل مردی سیاه‌پوست نیز می‌باشد. چیزی که مردم شهر نمی توانند دلیل آن را درک کنند و مدام این سوال مطرح می شود که چرا یک سفید پوست وکیل مرد سیاه پوست است؟ شاید اگر در رمان دقیق شویم و بخش‌های مختلف آن را در نظر بگیریم، با یک کتاب قوی و یا فوق‌العاده روبرو نباشیم. اما وقتی کتاب تمام می شود و شما قسمت‌های مختلف آن را در کنار هم قرار می دهید، آن وقت است که به عظمت رمان پی می برید. هارپر لی واقعاً یک رمان به یاد ماندنی خلق کرده که تأثیر آن برای همیشه با شما خواهد بود. جملاتی از بخش‌های مختلف کتاب کشتن مرغ مینا را با هم مرور می‌کنیم. اگر بخوای با کسی تفاهم داشته باشی، باید یاد بگیری به همه چیز از نقطه نظر او نگاه کنی. هر کس حق داره هر طور می‌خواهد فکر کند و توقع داشته باشد که دیگران هم به عقایدش احترام بگذارند. اما من قبل از اینکه با دیگران زندگی کنم، باید بتوانم با خودم زندگی کنم. وجدان آدم تنها چیزی هست که نمیتواند تابع نظر اکثریت باشد. مردم خوب آنهایی هستند که به تناسب درکشان بهترین کاری که از دستشان ساخته است را انجام دهند. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه با جناب آقای مرتضی شاه ترابی، کارشناس این برنامه، همراه شوید و صحبتهایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما مهربانان و شنوندگان گرانقدر. درباره رمان گپ میزدیم، گفتیم که رمان در واکنش به رمانس ها یافت شده و رمان از همون نخست نگاه انتقادی همراه خودش داشت. رمان از همون نخست به مهمترین محمل تفکر و اندیشه بدل شد، به گونه ای که فیلسوفان و متفکران فلسفه نگاهشان را، اندیشهشان را با نوشتن رمان و دست مردم می رساندن. رمان های امروز رمان هایی هستند که بسیار کم جان، داغر و کم شمار شده به لحاظ واژگان، 100 صفحه، 150 صفحه. اما این رمان های امروز رو نگاه نکنید که اینقدر کوتاه شده. در گذشته رمان های نخستین چند جلد بودند، هزاران صفحه، که نمونه خواندنش سرخوسی های استاندال است که شاهکار ادبیات فرانسه است، یا جنگ و صلح تولستوی، شاهکار ادبیات روسیه. برخی رمان را از نگاه تعداد واژگان، شمارگان واژگان تعریف میکنند و میشناسانند، لیکن رمان صرفاً یک داستان بلندی که تعداد واژگان، شمارگان واژگان بسیار داشته باشند نیست. رمان ویژگی های خاص خودش را دارد که از ویژگی هایش میشود به تعدد شخصیت ها و تعدد ماجراها و همین رقم بحث برش زمانی بلند را در نظر گرفت و اشاره کرد. رمان در ابتدا، در آغاز، به یک شکل ساده بسیط بود، لیکن در ادامه تحولات یافت و شگردها، ویژگیها و رویکردهای مختلف یافت که نهایتا امروز به دست ما رسیده و اکنون اندوخته ای از رمان نویسی در ژانرها، رویکردها و جریانهای مختلف داریم، با تکنیکها و ساختارهای مهم برجسته. در جلسه بعد درباره داستان بلند گپ میزنیم که چطور از دل رمان متولد شد. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
زندگی طولانی تر از آن است که با افرادی وقت بگذرانید که شما را به مسیر اشتباه می کشند و خیلی کوتاه تر از آن است که با دیگران سپری نشود. روابط با دیگران نمایانگر شخصیت بوده و به طرق مختلف بر استعداد تأثیر می گذارد. هوشمندانه انتخاب کنید. برای انجام هر کاری انتخابهایی وجود دارد. پس به خاطر بسپارید که در نهایت انتخابهای شما شما را می سازند. جان وودن، مربی بسکتبال هال آف فیم. شکوهمندی دوستی نه در دستان باز است، نه در لبخند دوستانه، نه در لذت مصاحبت. این یک معنویت درونی است که زمانی در کسی ایجاد می شود که دریابد شخص دیگری او را باور دارد و خواهان اعتماد به اوست. رالف والدو امرسون. هر مردی حق دارد که بر اساس بهترین لحظاتش ارزش گذاری شود. رالف والدو امرسون.
مسئولیت استعداد شما را قوی می کند. قبول مسئولیت استعدادهای شما را قوی کرده و افزایش می دهد. اگر واقعا مشتاق موفقیت هستید، راه های عملی برای افزایش مسئولیت های خود پیدا کنید. انجام این کار شما را به بالا و رو به جلو سوق می دهد. در کل، جامعه به مسئولیت پذیری کمتر از استعداد بها می دهد و این مایه تأسف است، زیرا داشتن احساس مسئولیت قوی در حقیقت زیربنایی برای موفقیت واقعی فراهم می کند. مسئولیت اگر به درستی اداره شود، معمولاً به مسئولیت بیشتری در آینده منجر می شود. در طول زمانی که مسئولیتی را به عهده دارید، اعتبار شما ابتدا محک خورده و سپس بیشتر می شود. اگر شما می خواهید که مردم به شما اعتماد کنند، مسئولیتی به عهده بگیرید و آن را صادقانه انجام دهید. برای اینکه بیشتر مسئولیت پذیر شوید، 1. از جایی که اکنون هستید شروع کنید و از امروز خود را به عملکرد مسئولانه تر پایبند کنید. 2. دوستان خود را هوشمندانه انتخاب کنید، زیرا اگر همه وقتتان را صرف گرد آمدن با افراد بی‌مسئولیت کنید، برایتان سخت خواهد بود که مسئولانه عمل کنید. 3. دیگران را سرزنش نکنید و به جای آن برای دیدن سرچشمه همه مشکلاتتان به آینه نگاه کنید. به دنبال مقصر نباشید و شانه هایتان را بالا بگیرید و سر کار خود بروید. 4. 4 درس اصلی مسئولیت را یاد بگیرید. برای کسب موفقیت معنیدار باید در درجه اول خیشتنداری را تمرین کنید. هرچی را شروع کردید به پایان برسانید. وقتی بقیه به شما وابستند، هیچگاه به آنها اجازه ندهید عقب بیفتند، حتی برای یک دقیقه. از دیگران انتظار نداشته باشید که قدم پیش بگذارند و به جای شما مسئولیت بر عهده بگیرند. 5. تصمیمات سخت بگیرید و پای هر تصمیمی که گرفته اید بایستید. خواه جهنم باشد، خواه بهشت. برای هر چیزی که در زمان مسئولیت شما اتفاق می افتد، پاسخگو باشید. 6. به مردم خدمت کنید، زیرا با کمک به دیگران و از خودگذشتگی رشد خواهید کرد. تمرین مسئولیت پذیری کارهای بزرگی برای شما می کند. استعداد شما را قوی می کند، مهارت‌های شما را مترقی می کند و فرصت‌های شما را افزایش می دهد. این در طول روز کیفیت زندگی شما را بهبود می بخشد و کمک می کند که شب بهتر بخوابید و این زندگی اطرافیانتان را نیز بهتر می کند. اگر می خواهید که زندگیتان یک داستان باشکوه باشد، پس این را بدانید که شما نویسنده آن هستید. هر روز شانس این را دارید که صفحه جدیدی از این داستان را بنویسید. این صفحات را با مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران پر کنید. اگر این کار را انجام دهید، در پایان ناامید نخواهید بود.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری. در این ساعت از اطفال عزیز دعوت میکنیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند.
زیبا آفرین، ای جهان آفرین، ای که یاد نامت آرامش دهنده دلهای ماست، نامت بهترین نام هاست. به نام خدای قادر و توانا، خالق اطفال ناز دنیا. اطفال ناز، قندلک های شیرین زبان، دخترا، پسرا، آینده سازه افغان زمین، چشم و چراغ خانه ها، خندروها، گل های زیبای زندگی، سلام! برنامه شاپرک شروع شده تا 15 دقیقه با شما قندلک ها باشه. ما که بسیار خوش هستیم که در یک روز خوب خدا با شما مهربانا همراه. شما هم اگه دوست دارین از برنامه امروز لذت ببرین و خوشتان بیایه، اولی که با دقت برنامه را گوش بدین، دومی که برنامه خودتان را با پیامکاتون همراهی کنین، این قسمی برنامه‌تون زیباتر میشه. من شماره پیامکم میگم: در ایران 330-8-0-226 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. از طرف دوستتان رحیم جان 11 ساله از شهر بامیان یک پیامک رسیده به برنامه شاپرک. ای بچه نازنی نوشته کده که خاله جان، چند وقت پیش در شهر ما برف بارید، مردم بسیار خوش شدن. من با کمک دوتا بیادرم و یک خوارم در روی حولی یک جایی بر یخ ملک خوردن جور کردیم. ما یک کود برف بازی و یخ ملک بازی کردیم. من روزای برفی را بسیار خوش دارم. از برنامه تان تشکر. رحیم جان، ما هم تشکری میکنیم از خودت به خاطر پیامک که رایی کردی. ای که گفتی دهالی خانه تان ای ساتیر را بر خودتان جور کردین، خب ما بسیار خوش شدم. به خاطری که معلوم شد ده ای روزای کرونایی مسائل سیر رایت میکنین و از خانه کمتر میبرین. اما باید بگیم که موقع یخمالک بازی شما طفلا باید مراقب سلامتی خودتان باشین. با یک بی‌احتیاطی خدای نخواسته دست و پایتان آگاه نشوه. بازی کنین اما با احتیاط. خب دوسته عزیزم، با خونکیا و سرمایه روزا چی میکنیم؟ اگه دشوار هستین یا دقریه، خدا کنه طرفایتان نعمتای خدای مهربان یعنی برف و باران آماده باشن. هر کسی میدونه فصل زمستان یعنی شروع خنکی و بارش برف و باران. خب برف و باران هم دو نعمت بسیار با ارزش خدا جان است. با واسطه ای دو نعمت خوب خدا، رودخانه ها پر آب میشن و در نتیجه ما بهاری خوب و دلنشین خواهیم داشت. پس جای دارهی داره بر مناطقی که برفباری کمتری بوده داشته باشیم. خدایا نعمتهای تا بر ما زیادتر و زیادتر کن. خدایا با ما کمک کن تا شکرگزار نعمتهایت باشیم.